موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من همکاری دارد. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون انتخابات افغانستان شک دارد که نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات توانسته باشند آرای 50% جمع یک را کسب کنند. مؤسسه کیور میگوید علارغم حمله دیروز بر کارمندان این نهاد در کابل، خدمات صحی خود در افغانستان را ادامه میدهد. کار اجرای حدود 20 پروژه عام المنفعه در ولایت تخار آغاز شد. و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز به اسلام آباد رسید. گزارش های دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز اگر وقت یاری کرد دنبال میکنیم و در بخش دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه و هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم جمشید حبیب‌زاده با مهمان خود موضوع این درامه را مورد بحث قرار میدهد. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شک دارد که نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات توانسته باشند آرای 50% جمع یک را کسب کنند. پیشبینی های کارشناسان در داخل و خارج از افغانستان هم دلالت بر این می کند که حالا تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم قطعی شده است. به باور کارشناسان اعلان سومین دور نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که انتخابات به دور دوم خواهد رفت، زیرا تا حالا هیچ یکی از نامزدان آرای 50% جمع یک را کسب نکرده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
تنها نتیجه 17.5% آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز نامعلوم است. حالا این موضوع داغ‌تر از گذشته شده که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری به شمول عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی که در انتخابات 16 حمل پیشتازتر از سایر نامزدان بودند، نتوانستند تا حالا به هدف دست یابند. یوسف نورسانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به اعلان بخش بزرگ از نتایج قسمی، آنها تردید دارند که یکی از نامزدان بتواند به هدف تعیین شده 50% جمع یک دست یابد.
فکر میکنیم که در او 17.5% باقی مانده که شماره شود، همطور در شک است که کسی در دور اول برنده شود، در شک است دیگه، اما قاطع گفته نمیتونیم.
کارشناسان میگویند با اعلان 82.5% نتایج قسمی، تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم قطعی شده است. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت اعلان دیروز کمیسیون مستقل انتخابات پیام داد که انتخابات افغانستان به دور دوم می رود.
به صورت تکنیکی که کمیسیون انتخابات اعلام میکنه و هم شاید با در نظر داشت شکایات در مورد تقلب و تخلف و همه از اینها نتیجه تو بدست بیاد که همون دو کاندید پیشرو اینا به دور دوم با انتخابات سوق خواهند شد.
بر اساس سومین دور نتایج قسمی، عبدالله عبدالله با کسب 43.8% در صدر جدول و اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در جایگاه دوم قرار دارند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 ثور یعنی فردا اعلان شود. نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون کابل هم به این باور است که نامزدان پیشتاز در آرای کم باقی مانده نخواهند توانست در دور نخست پیروز شوند.
شانس رفتن به دور دوم زیاد است. یعنی هنوز کمیسیون شکایات هم بالای راهای دیگه همو بررسی خود شروع نکرده، چون اونا قضاوت خود دارن و احتمال از این که تحتی که نام بعض رای ها شفاف نیست یا بعض رای ها مشکل داره، امکان کم شدن هم وجود داره. یعنی از فحوات صحبت ها و از نشان دادن رای ها احساس میشه که باید انتخابات به دور دوم بره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در صورت رفتن انتخابات به دور دوم هر گونه آمادگی تکنیکی و مالی دارد. اگر انتخابات به دور دوم برود، شاید در هفته دوم ماه جوزا برگزار شود. با این هم تا حالا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و افغان ها منتظرند تا ببینند که اعلان نتایج ابتدایی به روز شنبه چی خواهد بود و تا کدام حد احتمال برگزاری انتخابات در دور دوم را افزایش خواهد داد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد. کار اجرای حدود 20 پروژه عام المنفعه در ولایت تخار آغاز شد. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات تخار می‌گویند که این پروژه‌ها این پروژه‌ها به هزینه بیش از 4 میلیون دلار عملی خواهند شد. به گفته آنها این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف در چارچوب برنامه همبستگی ملی تطبیق می‌شوند. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
کار ابدا پروژه انکشافی در ولایت تخار آغاز گردید. انجینیر راز محمد فیض رئیس احیا و انکشاف دیهات ولایت تخار میگوید که این پروژه ها شامل حفاری چای آب شمیدنی، جغل اندازی سرک های درجه سیوم قریجات، امار پل و پلچک ها، مکاتب، بندهای برق آبی و تحکیمات دریاها از طریق ساخت دیوارهای سنادی میباشند که از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق میگردد. فیض در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این پروژه ها با 10% سهم مردمی در مرکز و ده ولسوالی این ولایت کاری آن آغاز شده است که از آن در حدود بیشتر از 20,000 خانواده در آینده بهره‌مند خواهند شد.
از این پروژه در مجموع که ما برای شما گفتم که ابدا پروژه است که البته پروژه ها شامل مکتب، سرک، پل و بند برق اینا هستند که کلی در حدود اضافه تر از 20,000 فامیل از این استفاده میکنند.
او افزود که پروژه های متذکره به هزینه بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی از طریق کشورهای هندوستان، جرمنی، بانک جهانی و بودجه انکشافی دولت کار آن رسما آغاز شده است و در این میان به ده ها هزار تن از افراد بیکار نیز فرصت های شغلی فراهم می شود. رئیس احیا و انکشاف دیهات تطبیق این پروژه ها را در زندگی روزمره مردم نهایت اثرگذار می داند و می افزاید که قرار است تا سال روان بیشتر از 100 حلقه چا آب یا شمیدنی در ولسوالی ینگ قلعه این ولایت نیز حفاری شوند که کار حفاری برخی از آنان آغاز گردیده است.
یک پروژه دیگه هم در ولسوالی ینگ قلعه که 44 حلقه چا است که او هم کار شروع شده که البته به تعداد 10 حلقه چا از یک حفاری شده و دیگه ایش هم در حالت حفاری کردن است که تقریبا کل ولسوالی ینگ قلعه زیر پوشش خواهد آوردیم و 60 حلقه چا دیگه هم از طریق مؤسسه داکار است کار از دوم ولسوالی ینگ قلعه شروع شده.
در عین حال باشندگان ولایت تخار آغاز کار این پروژه ها را در زندگی روزمره شان مؤثر می خوانند و از مسئولان اداره انکشاف دهات خواهان تطبیق همچو پروژه های عام المنفعه دیگری هستند. آنان میگویند که در گذشته به دلیل نبود امکانات مردم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکردند، ولی حالا باورمند اند که میزان مشکلاتشان تا حد رفع خواهند شد.
ما بسیار خوشحال از این پروژه چون به خاطر از اینکه یک مساحت برای کل مردم کار نبود کار پیدا شد، اما به خاطر یک تعداد جوانایی که ما به خاطر اینجا بیکار بودند آمدن سر کار شدند، دیگه یکی دومش یک مفادی که برای ما اینجا است که سرک ما از قبل که بود خراب بودن در روزهای باران تراکتور یا موتر که ما کاروبار داشتیم در دشت نمیتونستیم رفت آمد کنیم.
مسئولان ریاست احیا و انکشاف تخار میگویند که در حال حاضر از طریق برنامه همبستگی ملی کار تطبیق صدها پروژه دیگر نیز جریان دارد که تا پایان سال روان تکمیل و به دسترس باشنده های قریجات قرار داده خواهند شد. همبستگی ملی یکی از برنامه های مهم وزارت احیا و انکشاف دیهات است که از طریق این برنامه به باشندگان دیهات صلاحیت داده شده است تا پروژه ها را خودشان در محلات طرح و تطبیق نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. نشریه فارن پالیسی درباره نقش نیروهای امنیتی در انتخابات اخیر افغانستان و روزنامه وال استریت جورنال درباره درگیری اخیر در ولایت فاریاب مطالب نشر کردند. نشریه فارن پالیسی زیر این عنوان درشت که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت را به دوش می‌گیرند می‌نویسد انتخابات افغانستان علارغم گزارش‌های تقلب و تلاش حکومت رئیس جمهور کرزی برای تأثیر بر نتایج آن یک گام مهم به سوی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور می‌باشد. بر علاوه یک آزمایش دیگر هم که مانند انتخابات برای آینده این کشور مهم است در آن انجام شد. در انتخابات 16 حمل علارغم فیر مرمی و انفجار بمها و تهدید طالبان که گفته بودند برای مختل ساختن آن از هر وسیله ممکن کار خواهند گرفت، مردم آرایشان را در صندوق‌ها ریختند و نیروهای امنیتی این کشور با تفاوت بسیار زیاد نسبت به انتخابات سال 2009 توانایی قابل ملاحظه‌ای را برای حمایت رای دهندگان از خود نشان دادند. نشریه فارن پالیسی می افزاید توانایی فراهم ساختن امنیت انتخابات نشان دهنده وضعیت امنیتی کشور در مجموع و پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. نشریه می افزاید که مخالفین در روزهای قبل از انتخابات به شمول چند هجوم بارز بر قماندانی نیروهای ناتو و ارگ ریاست جمهوری در کابل، حملات خود را در کشور پیوسته افزایش دادند، ولی واکنش سریع و سنجیده نیروهای امنیتی افغان از شدت آن کاست. نشریه از قول عمر داودزی وزیر داخل افغانستان می نویسد که در روز انتخابات اخیر 140 حمله در سرتاسر کشور انجام شد و این رقم کاهش حاد را نسبت به شمار حملات در روز انتخابات سال 2009 نشان می دهد. در انتخابات آن سال 500 حمله انجام شده بود. فارن پالیسی می افزاید که بهبودی توانایی نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت یک دستاورد قابل ملاحظه در تغییرات بشمار 4 سال اخیر در این کشور به شمار می رود. در این میان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که پس از یک درگیری مرگبار در شمال افغانستان پلیس به آنجا فرستاده شد. روزنامه می افزاید که حکومت افغانستان پس از آن به ولایت فاریاب پلیس فرستاد که در درگیری میان پلیسان و جنگسالاران متخاصم تا 10 نفر کشته و چندین خانه سوختانده شد. این درگیری چند روز قبل در ولسوالی پشتونکوت رخ داد و به گفته سخنگوی والی فاریاب انگیزه سیاسی نداشت. وال استریت جورنال می افزاید که وقوع این حادثه نارسایی های امنیتی در مناطق دوردست افغانستان را نشان می دهد، جایی که هم شورشیان و هم افراد مسلح متخاصم در یک فضای معافیت فعالیت می کنند. روزنامه می نویسد در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می گویند، حکومت این کشور در مهار کردن گروه های مسلحی که برخی آنها زیر سرپرستی نیروهای آمریکایی و بین المللی رشد کردند با مشکلات مواجه می باشد. وال استریت جورنال می افزاید برخی از کسانی که در درگیری اخیر در فاریاب دست داشتند مربوط پلیس محلی اند که توسط واحدهای قوای خاص امریکا برای حفاظت قریه ها تأسیس شده اند. مؤسسه کیور می گوید در مورد حمله دیروز بالای کارمندان صحی این نهاد با نیروهای امنیتی افغان از نزدیک کار می کنند. در نتیجه این حمله 3 کارمند شفاخانه کیور کشته شدند و 1 نرس زخم برداشت. حمله کننده این رویداد در حال حاضر در بازداشت نیروهای پلیس ملی افغان قرار دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مؤسسه کیور از ادامه خدماتش با افغان‌ها سخن می‌گوید. این اظهارات پس از کشته شدن 3 دکتر شفاخانه کیور در کابل صورت می‌گیرد. مارک نیچ، مسئول مالی مؤسسه بین المللی کیور، به روز پنجشنبه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا که مرکز این نهاد در آنجاست، به خبرنگاران گفت که آنها به همکاری با افغانها ادامه خواهند داد. او از مردم خواست تا برای قربانیان این رویداد و بازمانده هایشان و همچنان تامین صلح در افغانستان دعا کنند. آقای نیچ افزود که دل براینتیر، رئیس عمومی مؤسسه کیور در حال حاضر، به یک سفر خارجی رفته است، اما وی به زودی اعلامیه‌ای را در مورد حادثه روز پنجشنبه در کابل نشر خواهد کرد. مقام های امنیتی افغان میگویند یک محافظ شفاخانه کیور صبح روز پنجشنبه بالای دکتران خارجی این شفاخانه تیراندازی کرد. در نتیجه این رویداد 1 زن و 2 مرد که آمریکایی بودند کشته شدند و 1 نرس زخم برداشت. حمله کننده در نتیجه برخورد با نیروهای امنیتی افغان زخمی شد و در حال حاضر در بازداشت قرار دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفت که انگیزه این رویداد تا حالا معلوم نیست.
یو امنیتی یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسولیت درلود، څلور کسه خارجان باندې ډزې کوي، درې کسه د خارجانو وژل سوي دي، یو هم زخمي دی، بله د برید کوونکی هم نیول سوی دی. د پولیس د نظارت لاندې دی، موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید یې کړی.
مارک نیچ، رئیس مالی مؤسسه کیور، میگوید آنها در کشورهای مختلف جهان برای معالجه کودکان و زنان حامله‌دار کار میکنند و همساله حدود 37,000 تن از خدمات آنها بهره‌مند میشوند. مؤسسه کیور در 8 کشور جهان شفاخانه و مراکز صحی دارد.
مسکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت 9:24 صبح به وقت افغانستان است. مطالب برنامه را دنبال می کنیم. با آنکه افغانستان در عرصه هوانوردی یک کشور مشهور نیست، اما در جمله کشورهایی است که فضانورد به ماورای جو زمین فرستاده و با مهارت پیلوت‌هایش مشهور بوده است. اینکه لوید رستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای هوایی افغانستان می توانند یک فرصت خوب برای افغانستان باشند، جزئیات بیشتر آن را در گزارش از آرش هماین میشنوید.
جنرال مارک ولش، لوید رستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در یک ضیافت صبحانه در کلوب ملی مطبوعات آمریکا با اظهار اینکه صنایع هوایی میتواند یک فرصت خوب برای افغانستان باشد گفت: نیروها و صنایع هوایی برای افغانستان در این منطقه میتواند خیلی موفقانه و با مفهوم باشد. قوای هوایی افغانستان و پرسنل آن می توانند این تلاش ها را رهبری کنند. اما جنرال مارک ولش هشدار داده است که هر نوع پیشرفت و توسعه هر گونه صنایع در افغانستان می تواند با خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال 2014 میلادی در مخاطره بیفتد. جنرال مارک ولش می گوید: اگر ما چانس آموزش آنها را در سطح داشته باشیم که خود بتوانند به طور کامل عمل کرده نیروهای هواییشان را تقویت و نگهداری کنند، با امکاناتی که نه تنها بتوانند تیارات را پرواز دهند، کاری که خیلی خوب آن را میتوانند انجام دهند، بلکه زیربناها و مسائل لوجستیکی را مدیریت کنند، من تصور میکنم که این کشور میتواند در طی مدت زمان صنایع هواییش را توسعه دهد. لوید رستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا گفته است: این دلیل است که ما می‌خواهیم در افغانستان فعال باقی بمانیم و اگر در اخیر سال جاری از آنجا خارج شویم، این تلاش‌ها نمی‌توانند ادامه پیدا کنند. جنرال مارک ولش، لوید رستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا، با اشاره به کشور همسایه شرقی افغانستان گفته است که با شناختی که با تعداد از پرسنل نیروهای هوایی پاکستان دارد، مطمئنند که نیروهای هوایی می توانند یک بخش از نکات ارتباط با آن کشور باشند. قوای هوایی ایالات متحده آمریکا به طور نزدیک با نیروهای هوایی افغانستان کار کرده، برای آنها در زمینه ایجاد نیروهای هوایی تازه نفس، آموزش و تدارک تجهیزات کمک کرده است و آرزوی آن را دارد که نیروهای هوایی افغانستان بتوانند حریم هوایی آن کشور را کنترل کرده به طور موفقانه در امر مبارزه بر ضد مواد مخدر و تروریسم عمل کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel. Human rights, Israel.
Российская Федерация неизменно
использует. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز به اسلام آباد رسید. جیمز دابنز در این سفر درباره افغانستان با مقام‌های پاکستانی صحبت کرده است. جزئیات کمتری از این سفر پخش شده، اما بر اساس گزارش‌ها آقای دابنز با مشاور صدر اعظم و شمار از مقام‌های ارشد حکومت پاکستان دیدار کرده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نخستین بار پس از انتخابات 16 حمل در افغانستان، نماینده آمریکا برای این کشور و پاکستان به اسلام آباد رسید. جیمز دابنز دیروز در آنجا با مقام‌های پاکستانی در مورد روابط دو جانبه و مسئله افغانستان گفتگو کرد. مقام‌های پاکستانی گفتند که هر دو جانب روی خروج نیروهای ناتو از افغانستان هم صحبت‌هایی داشتند. انتظار می‌رود نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند تعداد نیروهای این کشور که احتمالاً در افغانستان باقی می‌مانند کمتر از چیزی خواهد بود که قماندانان آمریکایی در گذشته تصور می‌کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که جیمز دابنز دیروز از افغانستان به اسلام آباد رسید و نخست با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان که در عین حال رئیس امنیت ملی آن کشور است دیدار کرد. هر دو جانب روی موضوعات دو جانبه به شمول مسئله افغانستان گفتگو کردند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با چودری نثار علی خان وزیر داخله و راحل شریف لویدریسیز اردوی پاکستان هم دیدار کرده است. گفته می شود که مسئله افغانستان هم در دیدار جیمز دابنز با نثار علی خان و راحل شریف شامل بود. چیزی که بیشتر پیش بینی می شد در این دیدار مورد بحث قرار گیرد، روابط آمریکا و پاکستان بود که زمینه برای آن از ماه دسامبر فراهم شده است. دابنز با تنهایی در ماه‌های جون، اکتبر و دسامبر پارسال سفرهایی به پاکستان داشت. اما او با همراهی جان کری وزیر خارجه آمریکا در ماه آگوست پارسال به اسلام آباد رفت تا روابط دو کشور و مسئله افغانستان را با اداره جدید پاکستان مورد بحث و گفتگو قرار دهد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را